نظر، پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بهار از تبار محمد است و جهان به تدریج در قلمرو این بهار گام می زند. فردا با یک زلزله صبح می شود، آنگاه پیامبران با شاخه ای از گل محمدی به دنیا می گویند صبح خیر. فردا ما آغاز می شویم، فردا جنگلی از پرنده، آسمانی از درخت و دریایی از خورشید خواهیم داشت. فردا پایان بدی هاست، فردا جمهوری گل محمدی است. به امید اون روز. سلام به همه شما مردم شریف و غیور ایران. خیلی خوشحالیم که از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، به فرد شما سلام میکنیم. با حضور گرمتون، با حضور حماسیتون، باز هم حماسه دیگری آفریدید در هفته اسفند 94 و ایران هوایی تازه کرد و خون تازه‌ای در رگ‌هاش جریان یافت. این اتفاق بر همتون بسیار بسیار مبارک باشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم خدمت شما و حاج آقای عابدینی عزیز و بزرگوارمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
خدمت شما آقای شریعتی سلام عرض میکنم و خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و بنده هم تشکر میکنم از این حماسه و همچنین تبریک دارم به مقام معظم رهبری که مردم یه بیعت دوباره ای رو با ایشون و برای بقای نظام اسلامی انجام دادن.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر میکنم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. انشالله همه اون گام هایی که دیروز برداشته شد برای رأی دادن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و مقام معظم رهبری انشالله ماجور باشه و انشالله هممون آرزو بکنیم برای اعتلای ایران سرفراز اسلامی. بحثمون در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم در روزهای شنبه که خدمت جای عابدینی بزرگوار هستیم به قصه هبوط رسید. نکات خوبی رو شنیدیم. اگر خاطرتون باشه دو تا روایت پایان برنامه هفته گذشته حاج عابدینی اشاره کردن، فرصت نشد به اونها کامل پرداخته بشه. انشالله بعد از تلاوت قرآن نکات تکمیلی رو میشنویم، اما بحث امروز ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. بحثی که در ادامه بحث جریان خلقت آدم و خلافت آدم سلام الله علیه در خدمت آیات قرآن بودیم، به اینجا منجر شد که بعد از این که خدای تبارک و تعالی بیان کرد که میخوام آدم رو خلق بکنم و بعد جریان سؤال ملائکه و بعد جواب الهی، بعد خلقت انسان آدم و تعلیم اسما به آدم و امر به سجده و سجده ملائکه و عبا و تمرد شیطان. این به صورت فهرستوار این مسئله، شیطان پس از این تمرد هبوط کرد و مورد لعن الهی قرار گرفت و از مقام قربی که در بین ملائکه داشت دور شد
و رجم شد.
رجم شد و تعبیر آیات قرآن این است که از ساقرین قرار گرفت، کوچک شد. کوچک شدن یعنی از اون مقامی که داشت پایین تر آمد. در اونجا بحث هبوط مطرح شد به معنایی که بحث جلسه گذشته هم عرض کردیم که هبوط معناش مکانتی است، نه مکانی. مثل کسی که تو بین قومی عزیز است و به صفات خوبی متصف است، کرم دارد، جود دارد، سخاوت و شجاعت دارد، صفات در حقیقت حسنه‌ای رو دارد. بعد اگر از این صفات این به زیر بیفته و نعوذ بالله ازش زائل بشه، این از جایی به جایی نرفته، اما در این حال چی شده؟
اون شأن و منزلتش رو
دست داده. این رو گفتیم یک نحوه از هبوط این است که انسان یا هر کسی از اون مرتبه کمالی که داشته میاد ساقط میشه. این ساقط شدن هبوط کردنه به معنای معنویه، یعنی هبوط هبوط معنوی میشه. در شیطان عرض کردیم که چون در بین ملائکه بود و بین اونها زندگی میکرد، از اون مقام قرب تنزل پیدا کرد با تمرد و سرپیچی از امر الهی که به سجده به آدم گفته بود سجده بکن، نکرد و این از اون مقام تنزل پیدا کرد. آدم سلام الله علیه پس از این امر شد بهش که وارد به بهشت بشه. تعبیر به این است که داخل شو به جنت، به اصطلاح هم آدم هم حوا هر دو وارد جنت شدن. منتها در اونجا خدای تعالی هم فرمودن که اینجا خوردن و آشامیدن آزاد است الا نزدیک شدن به این درخت که لا تقربا هذه شجره فتکونا من الظالمین، که اگر نزدیک بشید اینجا ظلم به خودتون کردید و نتیجهش خلاصه ظلمی است که به زحمت میفتید. در بعضی از آیات فتشقا، که اگر از این بخورید به زحمت میفتید، این شقا به معنای زحمت است. و بعد جریان نفوذ شیطان، یکی از اون مسائلی که اینجا مهم است و خیلی ها ممکنه براشون سوال بشه، شیطان مگر رجیم نبود؟ چطور تونست تو بهشت آدم و حوا رو وسوسه کند تا از این درخت بخورن؟ چون بحث خوردن اکل از شجره و خوردن از شجره مطرح میشه و اینکه شیطان چگونه پاش توی بهشت وا شد و از اینها رو وسوسه کرد به خوردن
رجمی شده بود.
بله، عرض کردیم اگر دقت بکنید رجمی که شد و شیطان و دور شد، از مقام ملائکه دور شد، از اون منزلت دور شد. در تعبیر قرآن این نیستش که از بهشت اخراج شد، بلکه دارد که از اون فحبت منها فانک رجیم، فحبت منها، نه منها ضمیر قبلش به جنت نمیخوره، بلکه به اون مقام و منزلتی که بین ملائکه داشت. پس از بین ملائکه تنزل پیدا کرد، آمد توی مرتبه‌ای که به عرض آمد، یعنی تو مرتبه دیگه ملائکه نبود. در اینجا پس باب ورود و خروج شیطان به بهشت مسدود نشده بوده. با بیان این مسئله هم که آدم مراتبی از وجود دارد و بدن یکی از مراتبش بود، علاوه بر بدن نظام نفس و روح داشت که قبلا هم توی جلسه اشاره شد که نظام نفس و روح دارد انسان. آدم در مقام نفس و روح غرق جذبه الهی در جنت بود و به غیر از خدا با چیزی کار نداشت، ارتباطی نداشت، به غیر از اون رؤیت چیزی براش محقق نبود، در یک مقام جذبه ای بود تو این مسئله، تا اینکه شیطان و ابلیس او رو به مرتبه بدنش توجه داد. توجه به مرتبه بدن، چون شیطان تو مرتبه بدن ما، تو مرتبه خیال ما و وهم ما قدرت تصرف دارد، تصرف به این معنا که وسوسه کند، نه تصرف معنایی که کاری رو مستقیم خودش انجام بده،
وسوسه کنه.
بله، به این مقدار قدرت دارد. شیطان در جنت که انسان بود میتوانست در جنت به قسمت، به اون مرتبه نازل وجود انسان آدم که مرتبه بدنی و خیال و وهم او بود ارتباط داشته باشه و این در قبل نف نشده بوده. اونی که نف شده بود از مقام و منزلت ملائکه بود، لذا چون از اون مقام و منزلت دور شده بود در مرتبه روح انسان نمیتونست تصرف بکنه، چون مرتبه روح انسان موطنش موطن سجده ملائکه بود و مورد مسجود ملائکه بود و اون موطن در تصرف شیطان نبود.
اون نمیتونست که
نمیتونست راه داشته باشه. این تعبیر رو اگر دقت بکنیم سوالات متعددی جواب داده میشه. ولی چون آدم مراتبی از وجود رو دارد، مرتبه بدنیش، مرتبه خیالش، مرتبه وهمش، که حالا توضیح این که خیال چیه، وهم چیه، چون یه خورده دقیق میشه حالا ازش عبور میکنیم، فقط که برای توجه داشته باشیم. تو این مراتب امکان دارد که با انسان ارتباط برقرار کند. فقط هم آدم نیست، با همه انسان ها تو همین مراتب ارتباط برقرار میکند. لذا وقتی که تو این مراتب با آدم ارتباط برقرار کرد در جنت، در اونجا تو این مراتب وجود آدم قسم خورد که با قسم جلال به خدای فکر من میخواید دلالت بکنم شما رو بر یک حقیقتی که بقا پیدا کنید و ملک بدون پوسیده و سلطنت بدون پوسیدگی پیدا بکنید، این خوردن از این درخته. حالا اینکه این درخت چیست و اینکه آدم با اینکه میدانست شیطان عدو اوست، بعد از اینکه خدا او رو طرد کرد گفت ان هاذا عدو، یعنی وقتی که خبیر دقت ببین چقدر جالبه، وقتی که آدم وارد بهش شد خدای تعالی خطاب میکند به آدم که ان هاذا عدو لکما، این شیطان. این تو عربی اشاره به چیه؟ اشاره به نزدیکه.
این شیطان
ان هاذا، هاذا اشاره به نزدیکه، نه تلکه که مثلا اشاره به دور باشه. ان هاذا یا نزالک، ان هاذا عدو لکما، این عدو شماست. معلوم میشه که همون جایی که آدم وارد بهش شده شیطان دور نبوده،
نزدیک بوده.
منتها به کدام مرتبه دور بوده، به کدام مرتبه نزدیک؟
به مرتبه روح دور
بوده، به مرتبه اون حقیقت وجودی انسان دور بوده، چون تنزل پیدا کرد و رجیم شد. اما به مرتبه بدن و خیال انسان دور نبوده. تعبیر این آیه شریفه این است که ان هاذا عدو لکم، این اشاره به این است. حالا اشارات دیگری هم هست که خیلی تو آیات قرآن که حالا بعد اگر لازم شد، ان هاذا تعبیر آیه این است، ان هاذا عدو لک و لزوجک، این خلاصه عدو شماست، عدو تو و زوجته، فلا یخرجنکما من الجنه، تو جنتن، حواست باشه این شما رو از جنت خارج نکند. پس معلوم میشه که شیطان در اونجا حضور داشته، منتها تصرفش و امکان تصرفش در مرتبه چی بوده؟ وهم و خیال و بدن. این مسئله که داریم عرض میکنیم فقط انحصار به آدم ندارد، یعنی ما که الان داره خدا اینو ذکر میکند به عنوان که این حقیقت سرایت داره در همه انسانها که بعد این رو توسعه میده. آدم نمادی از این مسئله است، این واقعه نسبت به آدم که اتفاق افتاده داره خدا ساختار انسان رو نشون میده، نه فقط ساختار آدم رو،
حضرت آدم
رو. فقط اینجور نیستش که آدم سلام الله علیه سلام الله علیه مورد خطاب این باشد، اما به عنوان یک حقیقتی که این واقعه نسبت به او اتفاق افتاده، اما نسبت به بقیه از او چی شده؟ همه همین مسئله تو وجودشون هست. لذا اگر شیطان تو وجود ما، تو کدام منطقه و حیطه وجود ما قدرت تصرف دارد؟ تو منطقه
وهم و بدن مادر،
وهم و خیال و بدن. که بعد ایشالله باید این رو یه خورده بازتر بکنیم که پس ما چجوری میتونیم نجات پیدا بکنیم. این قصه رو که خدای تعالی داره ذکر میکنه چه نسبتی با ما پیدا میکنه؟
این زنگ خطر جدی برای همه ماها هست
که حبوط تو ما با این نگاه چجوری محقق میشه. دقت میکنید که وقتی که این آدم از اون شجره، که حالا تعبیر به این است که اون شجره در بعضی روایات دارد که این شجره هنته بود، در بعضی دارد شجره، بعد یه روایت زیبایی دارد از امام رضا علیه السلام که شجره اشجاری که در جنت هند هر کدام از این اشجار همه میوه ها رو میتونن بدن، همه ثمرات رو میتونن داشته باشن. لذا اگر گاهی ذکر شده این ثمر است، گاهی ذکر شده اون ثمر است، این در حقیقت خلاف نیست. مثلا الان در همین روایت رو اگر بخوام از تفسیر المیزان این روایت شریف رو براتون ذکر بکنم، در
یعنی ممکنه که گندم باشه، ممکنه که سیب باشه، ممکنه هر
یعنی در باشه. اونجا خیلی جالبه که اینو بدونیم، نه تنها همه حقایق اونجا همه چیز ازشون ثمره در میاد، بلکه انسان وقتی با چشم میبیند، روایت دارد با چشم میبیند، تمام لذت های تمام حواس با دیدن محقق میشه، یعنی لذت سمعی هم همراهشه، لذت شامه و شمی هم همراهشه، تمام لذت حسی هم همراهشه، یعنی لمسی، یعنی تمام لذت ها با هر کدوم از، چون اینجا عالم دنیا ابزار و آلات هر کدوم محلشون جداست.
بله،
این مال تنگی عالم دنیا،
محدودیت اینجاست،
اما اونجا که این محدودیت نیست، خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو نقل کردن که ایشون امام جواد علیه السلام رو در واقعه دیده بودند که علامه دراز کشته، امام جواد علیه السلام دستش رو، دست مبارکش رو گذاشتن رو بدن ایشون، ایشون گفت که از این دست مبارک گذاشتن رو بدن من تمام لذت های تمام در حقیقت قوا برام در حقیقت چی بود؟ اونجا مشغول بود، یک جا می دیدم. اینجور نبود که فقط این لمس دست ایشون به بدن من مثلا لذت لمسی باشه، نه، این مربوط به این است که این تو نظام مثالی محقق میشه، نه تو نظام بدنی. نظام بدن ضیق و تنگنا داره، ما خیلی عوالم وجود عظیمی جلو راهمونه، جلو برای ما قرار داده شده، ما خودمون رو سرگرم به این، اگر کسی از اولیا نگاه به ما بکند برای او خنده داره که این همه لذائذ، این همه نعمت ها، این همه عظمت ها، و ما مشغولیم به در حقیقت همین بازی کودکانمون در عالم دنیا، که این به ما متاع الحیات دنیا الا فی الاخره الا قلیل، این خیلی ناچیز اونجا، یا در حقیقت الا غرور، اینجا غرور است، حیات دنیا حیات فریب است، یعنی حیات نماست، ولی ما به این حیات نما چه شدیم؟
لهو و لعب دیگه،
به این راضی شدیم. لذا اینجا در این روایت شریف که میفرماید در عیون نقل میکند، از امام رضا سوال کرد عبدالسلام هروی از امام رضا علیه السلام که از اون شجره به من خبر بدید که آدم و حوا از اون خوردن، مردم اختلاف کردن در من عربیشو نمیخونم که تندتر بشه، بعضی میگن این هنتس به سال گندم است، بعضی میگن شجره حسد است، بعضی دیگه، و ایشو میفرماید که کل زافقال کل ذلک حق، همه اینا درسته. چرا قلت و فما معنا هذه الوجود، چرا پس این همه اختلاف؟ حضرت فرمود که یبن السعد، شجره اشجار جنت، درختان جنتی همه انواع میوه ها رو حمل میکنن، دارن تحمل و انواع ها همه رو دارن، مثل تنگنای عالم دنیا نیست که اگر این میوه هنت بود گندم از گندم بروید،
جو اونجا قانون حاکم نیست،
اونجا نیست، اونجا انسان بذری رو که میکارد در یک عمل صالح، این نتایج عظیمی که اصلا برای او قابل تصور نبوده، اون چیزی که اصلا نه بر ذهنش خطور کرده، نه چشمش دیده، نه گوشش شنیده، نتایج همین اعمالشه، و الا در نه که اون چیزی که مناسب اینه نباشه، او هست، منتها اینها اضافه بر او عوالمی محقق میشه که انسان تصور نداشته ازش، مالا خطر علی قلب بشر، اصلا خطور نکرده بوده بر ذهن کسی و دل کسی که یه همچین از مال این است که ما عالم تعبیری که مرحوم علامه دارن خیلی زیباست، ایشون میفرماید که ما عالم دنیا رو اصل میدونیم و تمام عوالم دیگر رو قیاس میکنیم با دنیا. اگر میخوایم بگیم بهشت آخرت را قیاس میکنیم، میگیم بهشت دنیا چگونه است، میگیم که یه جایی است که درختان زیبایی دارد، جاری آب جاری است در او، مثلا صدای پرندگان زیبایی است، اینو اصل میگیریم، میگیم پس جنت آخرت هم از این جنس. ایشون میفرماید نه، اگر بخوایم یه مثال بزنیم برای جنت آخرت، این مثال اونه، نه اینکه او در حقیقت شبیه این باشد. یعنی اگر گفتیم این عالم دنیا مثال اونه، مثال همیشه یه جهت کوچیکو داره نشون میده،
بله.
اما اگر گفتیم این اصله، اون مثل اینه، یعنی این اصله، این حقیقت، او یه شأنی از اینه، او یه مرتبه از اینه، حد اکثرش مساویه با اینه، اما اینجوری نیست. حیات نسبت عالمه دنیا به آخرت یا به عالم ملکوت که همین جام الان هست، نسبت یه انگشتر به بیابان ها، چطور تو بیابان ها یه انگشتر حساب نمیشه اصلا،
اینقدر فاصله.
لذا دارد که تازه ملکوت عالم نسبت به بالاتر خودش همین نسبت رو داره، همین عوالم وجودی برای انسانه، و انسانی که به کم همینا رو دارد در همین جا، همین جا پیدا میکند. حالا اینا بحثای خوبی داره که گسترده بشه، انسان بفهمه که چقدر انسان عظیمه، ولی ما چقدر خودمون رو ارزان فروختیم. تعبیر تازه امیر مومنان علیه السلام این است که خودتو ارزان نفروشی، بهش ثمن بدن شماست، از جنت و ثمن و ابدان کن، این بهش قیمت بدنهای شماست، نظام روح شما و مراتب عالی شما جزاش حتی بهش بالاتر از این است، که اینا خیلی
مقام قرب و مقام
خیلی برای انسان حسرت زاست که اینها برای ماست، اینها منتظر ماست، اینها محقق است، به ما هم گفتن بیا، و ما چقدر به کم راضی شدیم. انبیا چقدر، اولیا چقدر حرص میخورن، چقدر براشون سخته که ببینن این عظمت ها در انتظار انسانه، ولی حاضر به حرکت نیستن.
این همه ثمره غفلته دیگه،
غفلته که استن این عالم ای جان، غفلت هست، هوشیاری این جهان را آفت هست، یعنی اگر هوشیاری بیاد این جهان نیست،
نیست.
تا غفلت هست این هست
که ما مشغولیم خودمون،
استون ستون این عالمه، استون این عالمه ای جان
غفلت
هست. این غفلت که ما نمیدونیم اون سوالی که من چند جلسه هست تکرار میکنم، من کیستم؟ اگر این من کیستم خوب روشن بشه، من کیستم؟ من این بدنم؟ من این خیالم؟ من حقیقتی هستم که این همه عظمت در انتظارشه و اونها همه منن؟ جایی میرسد که بدن نیست ولی اونها هستن، معلوم میشه که من هستم اما بدن نیست، پس من بدن نیستم.
فراتر از این بدنم.
خیلی این بدن فراتر. یه نازله خیلی خیلی نازلی است که شیطان کاری که کرد، حالا همه حبوط از اینجا تازه داریم میرسیم، حالا فرصت هم داره به سرعت میگذره، شیطان از این به اصطلاح مراتب وجودی انسان که آدم سلام الله علیه داشت استفاده کرد، چون آدم بدن داشت، آدم نظامات بالاتر و عالی‌تر هم تو اون جذبه عالی بود، بدنش رو نشون داد، گفت تو اینی و این زوال دارد، این پوسیدگی دارد، این مردن دارد، میخوای دلالت کنم تو رو به چیزی که مردن نداشته باشی دیگه؟ میخوای دلالت کنم تو رو به چیزی که دیگه سلطنتت زائل نشه و قدرتت کم نشه؟
جاودانه بشی؟
نگاه کن به در حقیقت به این درخت، از این درخت اگر بخوری تو در حقیقت از پوسیدگی و از بین رفتن و موت و فنا راحت میشی و این برات ابدی. انسان ابدی هست اما بدن انسان ابدی نیست، بدن انسان موت داره. شیطان اومد نشون داد که تو بدنی
و از این راه نفوذ کرد،
بهش گفت تو یه من تو تن توه. وقتی آدم دیدید بدن فنا داره، توجه کرد به درخت، توجه به بدن بود، توجه به بدن شجره، میگه شجره دنیا، همین روایت هم میفرماید که این شجره، شجره است که انواع رو دارد به اصطلاح، و این و کانت شجره الهند و فیها انم انگورم درش هست و لیست که شجره دنیا، این مثل شجره های دنیایی نیست که فقط یه چیز داشته باشد، همه اینا امکان داره. این توجه به کل دنیا بود در وجود انسان که تن انسان نمادشه. تن انسان نماد چیه؟ توجه به دنیا.
بله، ماده.
یعنی وقتی که توجه به بدن کرد که زوال داره و برای جلوگیری از زوالش از این درخت خواست تناول بکنه بخوره، این توجه به بدن محقق شد. باید این توجه برای آدم محقق می شد. چرا؟ چون از ابتدا قرار بود که این بیا تو عرض، راهش هم این بود، باید تو بهش توجه به این درخت می کرد. اگه این درخت در دنیا بود و انسان در دنیا، آدم سلام الله در دنیا بود، انسان در مرتبه حیوان یا نبات می موند. اما چون تو جنت، یعنی تو مرتبه‌ای که مقام روح، مقام نفس او در اونجا هست، توجه به بدن کرد، یعنی از مقام روحانیتش بدن رو دید. چون مقام روحانیت بدن رو دید، بدن یه شأنی از شؤونه شد، شکل گرفت انسان.
یعنی خواستن اونجا روح رو بهش نشون بدن،
تعلق روح به بدن رو، تعلق روح به بدن رو نشون بدن. با تعلق به بدن، تعلق روح به بدن نمودار شد. لذا تو از شجره خورد، تعبیری که مرحوم علامه در المیزان میکند که قابل رجوع برای کسانی که اهل تحقیق بیشتر هستند، دارد که وقتی از شجر خود بدت لهما سوءاتهما، این سوءات عورت آشکار شد براشون. شما حیوان رو تصور بکنید، حیوان عورت داره اما برای خودش قبیح نمیبیند.
بله.
چرا؟ چون اصلا این توجه به این مسئله براش توجه به اصطلاح ویژه‌ای نیست،
بهش فکر نمی‌کنه،
یعنی دست و پا براش با اون مسئله تفاوتی نمی‌کند. این ویژگی انسانه که نظام روح دارد، میداند که در حقیقت اعضا و جواره، بعضی اعضا و جواره مخفی هستند، بعضی علنی هستند. لذا این فهم این مسئله، فهم این تو بهشت محقق شد با اون نظام روحی. لذا تا این بحث آشکار شدن این شد، آخرین مرتبه کمال این که با توجه پیدا میکرد، خوردن مرتبه نباتی انسان بود که انسان میخورد مثل نبات که خوردن داره.
بله.
رشد میکنه. نبات یعنی درخت مثل گیاهان، اما انسان مرتبه حیوانی هم دارد، چون این رو هم شامل میشه، انسان این مرتبه هم دارد. مرتبه حیوانیش همون چیه؟ همون توجه به زاد و ولد و توجه به نسل است که ادامه پیدا میکند، که نمادش میشه همون بدت لهما سوءاتهما، که سوءات آشکار شد برای اینها. تا این توجه محقق شد که آدم به این مرتبه که رسید، تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، که خودش خواست بپوشانه این مسئله رو یافت. یعنی یافت یعنی یه نظام روحی در تعلق به بدن، این مسئله براش مشهود شد که حالا در حقیقت یه عیبهایی است که باید اونا رو بپوشونه. قبح مسئله که بعضی از این قبح مسئله رو که فهمید و خواست بپوشانه، خیلی نظام انسانی به کم. لذا پس از این بلافاصله هبوط محقق میشه. پس ببینید، کودک تو کودکی، ابتدای کودکیش این قبح رو ادراک نمی کنه.
بله، اشاره فهمید.
بعد کم کم این محقق میشه. تو نظام حیوانی این قبح اصلا محقق نمیشه. فرزند انسان هم تا مرتبه حیوانی رو داره طی میکنه، این قبح رو نمییابد. کم کم به مرتبه انسانی که میرسه، این قبح براش آشه. ببین اینا خیلی زیباست در قرآن، یعنی توجهات خیلی لطیفه تو نظام تربیتی که هر کسی نسبت به این قبای پوشندگیش و طریقت پوشانندگیش بیشتره، انسانیتش بالاتره. و هر کسی که تو این نظام اوریانیش و اوریان کردنش بیشتر باشه،
چون روحو درک نکرده،
بدنش قوی تره.
بله.
توجه روحش آورده تو مرتبه بدن. این میشه هبوط. یعنی هبوط مرتبه این است که انسان روحش بیاد در خدمت بدن قرار بگیره،
روح رو در بدن خلاصه بکنه. ولی اینکه اینجا هم باشه، هبوط محقق شده.
دو، هبوط مکانتی شد، از جایی به جایی نبود. هبوط این بود که انسان از اون مقام قرب توجه میکنه. توجه به بدن فی نفس بد نیست، اما برای چی؟ برای اینکه انسان حرکتش رو آغاز بکنه. لذا آدم اومد هبوط کرد بعد از اینکه از این شجره خورد. اهبطوا الی الارض، خطاب اهبطوا بهش خطاب متوجه شد که هبوط کن. هبوط کردن انسان بلا فاصله، انسان در سوره بقره دو تا هبوط ذکر میشه براش. اول میگه اهبطوا الی الارض، بعد میگه بعضكم لبعضن عدو، بعضی از شما نسبت بعض دیگه دشمنید. این اهبطوا چرا جمعه؟ تو عربی تثنیه نیست، این جمعه. چرا جمعه؟ چون هم شامل آدم میشه، هم شامل حوا میشه، هم شامل شیطان ابلیس میشه. که این سه تا هر سه اهبطوا خطاب شد بهشون. که از جنت حالا ابلیس اخراج شد. اون دفعه قبل هبوطش، هبوطش چی بود؟ مقام قرب. از مقام قرب بین ملائکه بود. اینم مکانتیه، اما این از جنته. او از کجا بود؟ از بین ملائکه بود. ببینید این یه هبوط دیگه است.
دو تا هبوط شیطان داشته.
بعد تازه سومی حالا محقق میشه برای آدم. آدم دو هبوط دارد. هبوط اول دارد که بعضکم لبعضن عدوون. بعد از اون دارد فتلقا آدم من ربه کلمات. خود آدم، از آدم سلام الله علیه، از خدای تبارک و تعالی کلمات رو تلقی کرد، گرفت. بعد از اینکه کلمات رو تلقی کرد و گرفت، اونجا در حقیقت توبه کرد. فتاب علیه، بر این کلمات توبه کرد. توبه آدم که محقق شد، دقت بکنید آیات بعد از اینکه آیات بحث چیز، ببین چقدر زیباست. میفرماید که بعد از اینکه این محقق شد که هبوط اولین است که فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما، شیطان اینها رو گول زد، لغزاند از جنت، فأخرجهما مما کانا فی، از اونجا خارجشون کرد. و قلنا، ما گفتیم، خدا میفرمه قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. تا یه زمانی تو ارض باید بمونید، مهلت شما، اجل شما تا یه مدتی است، ابدی هم تو ارض نیستید. بعد فتلقا آدم من ربهی کلمات، آدم از خدای تعالی کلمات، که اون کلمات چیست؟ حالا بعضی گفتن کلمات همون اولاد زراری طاهرینشه که حضرات معصومین و اولیاء محمدین صلوات الله و سلام علیه هستن، که در اون حالت دید که اینها مقربترین مقربان عند الله هستن و توسلش رو با اینها قرار داد و باعث توبهش قبول بشه، که اینها در اون عرش، عرش الهی مکتوب میدید حقایق اینها رو و در اونجا مشهود میدید حقایق اینها رو. لذا به اونها توسل پیدا کرد، به طریقت برای خدای تعالی، تا خدا این رو بیامرزه. خدای تعالی توبهش رو قبول کرد. فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. اما وقتی خدا توبهش رو قبول کرد، آیا برگشت به سر جای قبلش؟ نه،
دیگه برنگشت به جنت،
دیگه به اونجا برنگشت. اما دوباره بعد از اینجا دارد، حالا دقت بکنید، قل نهبطوا، دوباره این هبوط دوم، منها جمیعا، همتون اینجا، فاما یاتینکم منی هدا. اون قبلی گفت چی؟ بعضکم لبعضن عدو. این هبوط سبب عداوت و دشمنی است. هبوط در مرتبه بدن سبب دشمنی است. بدنها با هم نمیسازند. بدنها وقتی که نظام روح که عرض کردیم نامتناهی کمال تو نظام روح و نامتناهی استعداد تو نظام روح امکان پذیره، توان نامتناهی تو نظام روح انسان ذخیره شده است که انسان میتواند به حقایق نامتناهی سیر بکند. درست، این توان تو وجود انسانه. اگر انسان این تنش رو خودش دید، اون همه استعدادها میاد توی این تن، میخواد جا پیدا کند، میخواد به فعلیت برسه. خب وقتی میخواد به فعلیت برسه چی میشه؟ این بدن، عالم مادی محدوده، یه نفر هم تمام استعداداش اینجا محقق نمیشه. چه برسه به اینکه این همه آدم باشن، این همه انسان باشن. همه انسان ها وقتی که اینجوری شد تو صف بحث فساد و خونریزی، اونجا عرض کردیم چرا ملائکه اینجوری فهمیدن. بله، همین بحث رو. همینجا وقتی که این میاد تو، این میخواد بیاد تو زمین، منش رو که حقیقتشه تن ببینه، یعنی توان نامتناهیش رو در خدمت چی باید قرار بده؟
تن و بدن،
تنش، قرار بدنش بده. قرار بده. وقتی که اون در خدمت بدن خواست قرار بده، میشه چی؟ دشمنی. لذا میگه قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو. این هبوط با عداوت همراهه. اما تا توبه کرد آدم، بعد از توبه، هبوط بعد از توبه شد چی؟ دقت کنید چقدر زیباست. قل نهبتوا منها جميعا فاما یاتینکم منی هدا. این هبوط هبوط برگشت پذیره. اما یاتینکم منی هدا، از جانب من هدایتی به سوی شما میاد که فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر تبعیت کردید برگشت دارید و خوف و حزن برای شما دیگه در کار نیست.
این برگشت، برگشت به کجا؟
برگشت به مقامی است که قرب الی الله،
همون الیه راجعون.
بله و الیه راجعون، منتها از اون مقام جنتی که قبل بودم اعظمه، بالاتره. یعنی اون میشه یکی از مراتبش.
بله،
یعنی این برگشتی است که انسان برمیگرده به سوی خدا به مراتب قرب و همه ملائکه تو این مسیر میشن خادم انسان. اون سجده برای این محقق شد. سجده کجا محقق شد؟ برای چه مرتبه از انسان؟ برای تن انسان یا برای روح انسان؟
برای روح انسان.
سجده برای روح انسان محقق شد. پس سجده برای شیطان کدام مرتبه رو انسان دید؟
بدن رو دید.
تن رو. گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته
من
تین. شیطان نگاهش ماتریالیستی و مادی بود، لذا بدن انسان رو فقط دید. گفت این بدن در حقیقت من بهش سجده نمی کنم. اون مقام روح انسان. اما مقام روح انسان سجده کردنی بود، نه مقام بدن انسان، درسته؟
بله.
پس اگر مقام روح انسانه، اون مقام روحی که تو جنت وارد شد و اون مقام روح بود که وقتی تعلق گرفت به بدن تنزل پیدا کرد و هبوط برش محقق شد. هبوط مقام روح مکانی نیست. حالا این بحث هبوط که در اینجا بحث شد، حالا مراتبی دارد، حالا یه بحثایی دارد. گاهی هبوط توی مرتبه ایست که انسان فقط به بدن تعلق میگیرد، دنبال سیر کردن شکم، فقط میخواد شکمش رو سیر بکنه هر جوری شده، حلال و حرام، حلال و حرام، کاری هم نداره، مال دیگران و کاری به اینا نداره. میگه من شکمم باید سیر باشه، حتی اگر به قیمت این که بقیه گرسنه باشن یا مال. این یه مرتبه از هبوطه که خوردنی که حیوانیست، حیوان اینجوری میخوره، حیوان خوردنش خوردن، تازه همه حیوانات هم اینجوری نمیخورن، بعضی با همدیگه غذا میخورن،
بقیه
به همدیگه توجه میکنن، اما عمده حیوانات اینجوری هستن که خوردن، سیر شدن براشون مهمه. این میشه یه مرتبه از هبوط. که مرتبه دیگری از هبوط این است که انسان هبوط میکنه، نه فقط اون چرا که خورده و سیر شده این رو در حقیقت توجه میکنه، بلکه میگه هر چی که در عالم هست باید مال من باشه. این هبوط خیلی عظیمه که این هبوط در حقیقت وقتی محقق بشه، این پایین آمدنه دیگه. انسان چون ما داریم به عرض آمد، عرض یه لایه فقط نیست، هفت لایه از عرضین سفلا، عرضین سب داریم. هر مرتبه که انسان هبوط بیشتر بکنه، به یکی از این عرضهای پایین تر سقوط میکنه. منطقه اون عرضهای پایین تر لایه های زمین اینجوری نیست، بلکه لایه های تعلقه به زمینه. کسی که نگاهش این شد که قوای نامتناهیش رو در خدمت بدن قرار داد تا همه اون چرا که در عرض هست و مال خودش ببینه، این تعلق به عرضه، این تعلق به عرض
تعلق سقوط میاره،
سقوط بالاتر. به این میگن خلود به عرض، اخلاد به عرض. تعبیر قرآن این است که اخلد الی الارض، این خلود به عرض بیداره، با عرض خودش رو یکی دیده است. بعد تو مرتبه بالاترین است که فقط راضی نمیشه که همه اموال مال او باشه و همه زمین ها و هرچه دارایی مال او باشه، بلکه میخواد هرچه افرادم هستن مالکشون او باشه. اینجور سلطنت، این میشه ملوکیت. یعنی این هبوط توی مرتبه عظیمتریست که میخواد مالک نه فقط نسبت به اشیا باشد، میخواد ملک باشد نسبت به هر که هست. یعنی افراد با همه داراییشون صاحب باشد، نه فقط دارایی افراد را. که فرعون میگه انا رب بکم، یه مرتبه. اینا هبوطی است که از هبوط آدم متفاوته. هبوط آدم این بود که اومد تو زمین،
بله،
از اینجا آغاز بکنه برگشتن رو. اما این هبوط هایی که محقق میشه پس از آمدن به زمین، هبوط پایین تر رفتن،
مراتب هبوط در زمین،
اینا میشه شقاوت، اینها میشه در حقیقت ضلالت،
تفرعون،
اینا میشه فرعونی، اینا اینجور میشه که این مراتب دیگه به این راحتی قابل برگشت نیست. لذا انسان گاهی زورش نمیرسه، نمیخواد. خدا رحمت کند آیت الله بهجت رو. ایشون فرمود اگر ما گاهی میبینیم اشقیا رو میبینیم، این که اشقیا رو میبینیم اینجور نیستش که الان ما بگیم از اونا بهتریم، نه، ما دستمون نرسیده. ایشون حتی اسم، تعبیر خیلی عجیب، اسم مثلا یزید میآمد لعنت الله علیه، شمر میآمد لعنت الله، اسم اینا که میآمد، ایشون فرمود فکر نکنیم ما دیگه اینجا نمیرسیم، ما برامون پیش نیامده. اگر پیش بیاد معلوم نیست که تا این مرتبه ما هم سقوط نکنیم.
یعنی همه ما در معرض این هبوط و سقوط هستیم.
تمام این هبوط ها برای همه ما امکان پذیره. لذا بعد آیات رو دارد که میفرماید که حواستون باشه یا بنی آدم، حواستون باشه که همه اون چیزی که آدم رو از جنت خارج کرد در انتظار همه شماست. شما رو از اون مرتبه طهارتتون به مرتبه هبوط و مراتب هبوط
و اون سقوط هایی که اشاره
پی در پی.
بله.
منتها این کجا ببینید توی مرتبه‌ای که انسان یه قدری دستش میرسه تو همون مرتبه میره کوتاهی نمی‌کنه در این مراتب هبوط، از بالاتر دستش نرسیده آدم. این هشداری است به کسانی که مسئولیت پیدا می‌کنن، به خصوص الان انتخابات شده، که حواستون باشه. راه چاره‌اش من توی کلام بگم چون مهمه.
بله.
به ما فرمودن اگر می‌خواید مقام رو، بعضی بزرگوار فرمودن که ریاست اگر بی وقت به انسان برسه انسان رو به هلاکت میرسونه، چون باید خضوع و تواضع مناسب ریاست در انسان ایجاد بشه تا ریاست بیاد. معمولا ریاست تفرعون میاره، چون انسان احساس برتری میکنه و این مراتب هبوط رو توش ایجاد میکنه. شیطان دنبال این هست. اگر انسان میخواد این ریاست خدا سلامتی بده به مقام معظم رهبری، ایشون وقتی که بعضی افراد به مناسبت ها به منصب های بزرگی مثلا میرسیدن و مسئولیت پیدا میکردن، پیش ایشون میرفتن، ایشون فرمود از این به بعد هر چقدر خضوع و تواضع یا تضرع پیش خدا داشتی بیشتر
کنه.
راه این که انسان به این حبوط ها در مناسب که پیدا میکنه مبتلا نشه، در روایت فرمودن راهش تواضع بیشتر از قبله. اگر متواضع بوده متواضع تر بشه،
توسل و توکل،
تضرع و تواضع.
بله.
حالا اگر بسیار فرصت بود بعد از قرآن
انشان
این مطلب رو اگر شد یا هفته آینده ایشالله ادامه
انشان. نکات خیلی لطیف و عمیقی شنیدیم از داستان حبوط آدم علیه السلام و نکات اخلاقی خیلی خوبی رو هم در ضمن بحث جایاب دینی بزرگوار بهش اشاره کردن. انشالله برمیگردیم در مورد دو روایت هفته گذشته باز هم از جایاب دینی عزیز خواهیم شنید. صفحه 138 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 82 تا 90 سوره مبارکه انعام. برمیگردیم، دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله هر جا که هستید به برکت این آیات نورانی بهترین ها نصیبتون بشه. داروی شما هستیم، شما ما رو دعا بکنید. اشاره قرآن را جای آبدینی عزیز و بزرگوار بفرمایند و انشاءالله خدمت شما و خدمت ایشون باشید.
در محضر آیات نورانی قرآن که بودیم، این صفحه الحمدلله تمام صفحه مربوط به سیره تربیتی انبیاست، اما خب حالا ایشالله تو فرصت خودش که ایشالله اگر رسیدیم بعدها اینها این بحث ها رو که مربوط به انبیاء مختلف هست چند نکته کلیدی هم تو بحث هست ایشالله عرض خواهیم کرد. اما اولین آیه این صفحه که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، خیلی عالی است این آیه که میفرماید کسانی که ایمان آوردند و ایمانشون رو به ظلم متلبس نکردند، آلوده نکردند، اینها مقام امن براشون هست. مقام امن رو در حقیقت تو آیات دیگری بیان کرده. وقتی که اون به اصطلاح صیحه دوم یا اون در حقیقت نفخ صور ثانی محقق می شود که همه زنده میشن، پس از اینکه همه مردن همه زنده میشن، نفخ صور ثانی که اسرافیل اون نفخ صور ثانی رو انجام میده و همه زنده میشن، بعضیا از نفخ صور، از بعد از نفخ صور و قبل نفخ صور، از خود از همینا در امن اولئک لهم الامن. اونجا دارد که میفرماید که در آیات کریم قرآن میفرماید که همه اینها و هم من فزع یومئذ آمنون، اینها از فزع، از فزع و اون ترس اون روز
در امانند.
اینجا بیان میکند که اینها چی کار کردن که در امانند. میگه اینها کسانی هستند که ایمانشون
آمیخته به ظلم نشد،
از گناه و معصیت و ظلم آمیخته نشده. از این آیه چه استفاده میشه؟ هر غفلتی، هر گناهی، هر نعوذ بالله ظلمی، مرتبه ای از اون حالت فزع رو در انسان شدت میده و هر اجتناب از گناهی و هر اجتناب از معصیت و غفلتی انسان رو به مقام امن نزدیک میکنه. یعنی هر گناهی که ما داریم انجام میدیم به ظاهر لذتی بردیم، اما همین لذت داره ما رو به مرتبه فزع و شدت فزع میرساند، چون داره که اینهایی که آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اینها در حقیقت در امن، اولئک لهم الامن، کسی که ایمان مطلق باشه امن مطلقه.
بله.
به هر مرتبه از این ایمان مطلق بیاد پایین‌تر، فزع شدیدتر میشه، شدت در حقیقت ترسش در اون واقع و جدا شدنش از اینها شدت پیدا میکنه. پس اگر میخوایم که اون امن در اونجا که عظیمترین نعمت الهی است در اون موطن که امن، که اینها فصائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همه سعقه دارن الا ادین الا من شاء الله، منتها سعقه هم یک جور نیست. سعقه ها به مرتبه چی هستش؟ تلبیس ایمان به ظلمه.
بله.
یعنی سعقه همه یکسان نیست، ادین اصلا سعقه ندارن، ادهی هم سعقه دارن، اما سعقه ها و اون ترس ها و اون جدا شدن ها و
پریشانی
ها، حیرت ها، همه اینها مربوط به مرتبه ایست که ایمان اینها به ظلم، در حقیقت آمیخته شده. هر چقدر این آمیختگی کمتر بشه، توبه بهش ملحق بشه، انسان توبه بکنه، به مقام امن نزدیک میشه. انشاءالله خدای تعالی ما رو هممون رو به اون مقام امن در پرتو حضرات معصومین علیهم السلام، به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها که این ایام متعلق به ایشونه، ایشالله به اون مقام هم برسونن
انشاءالله. همون چیزی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در مناجات مسجد کوفه بارها ما هم همنوا با ایشون از خدا خواستیم، ایشالله خداوند به هممون اون امان رو بده. کمتر از 3 دقیقه فرصت داره. این
روایاتی که در جلسه گذشته خوندیم روایت زیبایی بود که جای کالبدشکافی زیادی در ساختار وجود انسان و شیطان رو داره بیان میکنه. بله. ما در روایت آدم توضیح، در روایت ابلیس توضیح رو دادیم، گفتیم که از جمله خصوصیات و توانایی ها این بود که اتصور لهم کیف اشا، هر جوری که بخوام بر اونها متصور بشن. عرض کردیم که به صورت معصومین علیه السلام و انبیا قطعا نمیتوانند، اما آیا به صورت هر کسی میتواند خودش رو متصور بکنه و انسان رو گول بزنه؟ اگه اینجوری بشه باعث میشه که هیچ کسی به هیچ کسی اعتماد نکنه.
بله.
حتی آدم های خوب قابل اعتماد برای ما نباشن. از کجا معلوم که این وجود ابلیس نباشه به این صورت در آمده؟ این سنت رحمت الهی و این هدایتگری الهی در اینجا حاکمه به این عنوان که خدای تعالی اجازه نداده که شیطان و ابلیس اگر میخوان به هر صورتی در بیان بدون اینکه آشکار باشد فساد اینها دست به ضلالت دیگران بزنن.
یعنی چی؟
یعنی این حقیقتی که میخواد خودش رو آشکار بکنه، خودش رو میخواد نشون بده، میخواد به صورت‌های مختلفی در بیاره، حتما یه قرینه‌ای در کنار کارش هست که این
شیطان
فساد انگیزی دارد. بذار میبینید که گاهی با یک حقیقت ظاهری دین تطابق نداره. مثلا عرض کردم مرحوم برادر علامه طباطبایی آسد محمد حسن الهی طباطبایی، ایشون علامه حسن زاده حفظه الله نقل میکردن از ایشون که مرحوم علامه الهی مثل خود علامه همه درس رو با هم خونده بودن.
بله.
همون کمالات همونا رو داشتن. ایشون خلاصه نقل میکنه که استاد ما نقل میکرد که در یک عالم مشاهده مدت ها یک کسی با ایشون ارتباط داشت و او رو به کمالاتی دعوت میکرد و ایشون از اون کمالات لذت میبرد. گاهی فاصله میافتاد، دلتنگ میشد نسبت به او، اما مدتی شد که نیامده بود دید خیلی اذیت میشه. بعد از مدتی که این اونس گره و همش هم او رو به کمال میبرد و طرف بعد دید یک جایی رسید که به او گفتش که تو رسیدی به اون مرتبه ای که یقینه و به یقین رسیدی، الان تکلیف از تو برداشته شد،
تمام شد دیگه همه چی.
تا این رو شنیدیم گفت اخسع یا عدو والله انی عبد. ببین این علامتی بود که شیطان مدت ها مقدمه چینی کرده بود تا این رو در حقیقت شکار بکنه، تو اون لحظه شکار کنه. اما این علائم دستش بود، حواسش بود، کجا با اون ظواهر دین، با اون یقینیات دین ناسازگار باشه.
اون علامه بود، این نکات رو میتونه ناسازگاری بده.
همین که تکلیف از کسی برداشته نمیشه، آیا کسی هیچ هست کسی که این رو در حقیقت نفهمیده باشه پیغمبر خدا بالاترین فرد هست یا نیست؟
بله.
اگر قرار تکلیف از کسی برداشته شه با دکی برداشته میشد؟
نه، میخوام بگم ما این نکات رو میتونیم تشخیص بدیم.
البته مثل این دیگه، ببینید اینقدر واضحه. یعنی خدای تعالی قطعا این رو بدونیم که ابلیس رو در مرتبه ای قرار نمیده که بر تفوق پیدا کند، برتری پیدا کند بر توان ما. حتما دون توان ماست. این یکی از سنت های الهی است. ابلیس هر کسی دون توان او.
فقط حواسمون باشه.
اگر حواسمون باشه نکته رو میابید. لذا این صورت پیدا میکند، به طوری صورت پیدا میکند که انسان میتواند اگر بخواهد، اگر بصیرتش رو به کار بندازه او رو بشناسه. اما معمولا اگر کسی تو اینجاها، چون ابلیس از سایه روشنها استفاده میکند، از تاریکی ها استفاده میکند، اگر انسان چشمش رو در اینجاهایی که متشابهه رفت وارد شد، البته ممکنه مبتلا بشه به صورتی که فکر میکند این الهیه اما صورتی چی بوده. لذا باید خیلی پرهیز کرد و احتیاط کرد و قواعد مسلم رو تو این روابط از دست نداد.
انشالله با نور ایمان خدا به هممون کمک بکنه که بتونیم اینها رو تشخیص بدیم. خیلی ممنون، متشکرم حاج آبدینی از شما. خیلی ممنون از همراهیتون. فردا انشالله با حضور حاج رنج بر خدمتتون خواهیم رسید. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای بترس که شیطانیت کنند. صلی الله علیه یا رسول الله. متشکرم از شما حاج آبدینی.